مهمش همین عرصه اقتصاد دیجیتال بود و یکی از زیر ساختهای این اقتصاد دیجیتال بحث شبکه ملی اطلاعات هست. یعنی وقتی شما شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشه، ساز و کار ورود و خروج داده ها، ساز و کار امنیت داده ها، ساز و کار احراز هویت کاربران، ساز و کار احراز هویت افرادی که در این عرصه دارن فعالیت میکنن، این رو وقتی ما در واقع ببینیم و بعد در واقع بستر رو ببریم به سمت و سوی اقتصاد، من به سمت و سوی اقتصادی مثالی عرض بکنم، مثلا در همین بسترهای آسیب پذیری که ما از نظر امنیتی داریم، واتساپ، اینستاگرام و امثال اینها که خب ما شاهد بودیم متاسفانه در سالهای گذشته آسیبهای متعدد از حیث امنیتی به کشور وارد شده و در یک مقطعی مجبور شدیم به لحاظ مسئله امنیتی کشور که دیگه واقعا خدشه‌پذیر نیست، مجبور شدیم در واقع اینترنت رو ببندیم. خب آیا زمانی که ما خواستیم در واقع این اقتصاد رو در این عرصه ایجاد بکنیم به فکر موضوعات امنیتیش بودیم؟ به فکر این بودیم که آقا اگر مثلا اگر دشمنان خواستن اقدامی در این زمینه انجام بدن به ما لطمه ای بزنند، آیا ما امکان برخورد این رو داریم، امکان دفع این رو ایجاد کردیم برای این جریان و بعد اساسا اجازه بدیم که در واقع در این بستر بیاد و این اقتصاد ایجاد بشه؟ چون اصل ماجرا بستر سازی اون هست. ما اگر یه بازاری میخوایم ایجاد بکنیم که در اون بازار عرض فرمود یه ساختمان مناسبی نیست، یه زیرساخت مناسبی برای رفت و آمد کاربران، برای احراز هویت اونها نباشه، ما داریم بر بستری در واقع ایجاد میکنیم این بازار رو که این بستر متزلزل هست. حالا اومدیم اینجا در واقع یک سری افرادی رو آوردیم مشغول به کسب و کار شدن بدون اینکه الزامات امنیتی این رو رعایت بکنن، دقیقاً برخلاف قطب فناوری دنیا و شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا مثل در واقع بحث آمریکا و جهان غرب که اینها ابتدا به ساکن میان و در واقع اون بستر امنیتی رو ایجاد میکنن و بعد اصلا اجازه فعالیت میدن نسبت به این قضیه، و در غیر این صورت ما دچار تضاد منافع میشیم در جایی که موضوعات مهمی مثل امنیت کشور مطرح میشه، موضوعات مهمی مثل در واقع همین جریاناتی که از این فضا سوء استفاده شد و دیگه مهرس شد که آقا از این فضا استفاده شده برای زدن در واقع عزیزترین سرمایه های کشور و شهدای گرانقدرمون. خب آیا ما در اینجا در دوگانه اقتصاد و امنیت مجبوریم در همه دنیا به همین شکل هست که این قسمت امنیت رو انتخاب بکنید، در حالی که این انتخاب در اقتصادهای موفق دیجیتال قبل از اینکه اقتصاد بخواد روی یک بستری ایجاد بشود در واقع میاد راجبش بحث میکنن و اصلا اجازه و مجوزی برای فعالیتی در اون بستری که نتواند امنیت کشور رو در واقع تامین بکنه داده نمیشه، چه رسد به اینکه بیایم ما در واقع بیاریم عزیزان رو فعال بشن اونجا بهشون در واقع اجازه کار بدیم، بعد در یک شرایط اینچنینی در واقع ما اینها رو آوردیم روی یک جزیره شیشه‌ای گذاشتیم وقتی که اون بسترهای لازم رو فراهم نمیشه، که یکسره باید در واقع ما با اینها در تضاد باشیم، مشکلاتشون رو در واقع نبینیم، یا خیلی موضوعات ساده تر از موضوعات امنیتی. الان خب تو بسترها یکی از موضوعات مهم این هست که افرادی که در این بستر قرار میگیرن آیا امنیت سرمایه گذاری، امنیت پرداختشون وجود داره یا نه. ما الان تو همین تلگرام، تو واتساپ، تو اینستاگرام و امثال اینها موارد متعدد کلاهبرداری داریم که بعضی از اینها منجر میشه از هم پاشیده شدن یه خانواده، ولی متاسفانه وقتی میاد طرف در واقع شکایتی انجام میده ما باید بگیم شرمندتونه، ما امکان این رو نداریم که این رو در واقع به شما پاسخگویی داشته باشیم. خب وقتی یک همچین شرایطی هست و اون جایگاه‌هایی که در شبکه ملی اطلاعات باید تعریف می‌شده، اون فضایی که باید تعریف می‌شده، اون در واقع امکان اعمال حاکمیت‌هایی که برای هر بخش باید وجود داشته باشه تعریف نشده، نتیجهش هم میشه ناامنی اقتصادی و هم از اون طرف در واقع همین بلبشویی که اشاره فرمودن، هر دستگاهی به تناسب حالا منافع خودش بود و در واقع اون وظایفی که داره بدون هماهنگی، که البته این ضعف مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی هم هست. متاسفانه که ما بارها راجع به این قضیه تاکید کردیم که ما مشاهده میکنیم الان از سال 98 تا الان، یعنی 6 سال اصلا حکم شورای عالی فضای مجازی تمدید نشده و مصوباتش الان محل مصوبات شورای عالی فضای مجازی اصلا محل اشکاله.
چرا؟
چون شما شورایی که به صورت موقت با دستور مقام معظم رهبری در واقع تشکیل شده و این حکم تمدید نشده، اعضا الان با چه مجوزی نشستن اونجا برای دارن تصمیم گیری میکنن؟
خب شاید شورا کارش هم تمام شده باشه، دستگاهی دیگری که وجود دارن، چون همین الان این صحبتی هم که هستش که مثلا 4 تا دستگاه مشغول قانون نویسی سکو هستن، خوش علامت سوال ایجاد میکنه. شما دوستان میدونید که ما در ایران از تعدد مراکز تصمیم گیری درباره یک موضوع سالهاست در رنجیم. شما یا من رو دیدید یه دفعه مشغول نوشتن درباره این برنامه، آمدیم بیرون دیدیم شما هم مشغول نوشتن درباره همین برنامه بودید. بعد کدوم ها درسته کدوم ها میبینید ما یه جا باید کنار بیایم نسبت به این که کار رو باید بسپاریم به متخصصین. ولی ما راجع به دندون پزشکی پیش هیچ آهنگری نمیریم، اگرچه قبلا آهنگر رو دندون میکشیدن. یا راجع به مثلا گرفتن یه دونه نون به جز نونوای جای دیگه نمیریم، هرچند بلد باشیم توی خونه درست کنیم.
درسته.
چرا راجع به این موارد اجازه میدیم این همه آشفتگی باشه و بعد اصلا ندونیم کجا میشه امنیتشو حفظ کرد، کی باید در واقعش پاسخگو باشه، یا چه اقدامات باید بکنیم؟ با وجود اینکه مثلا مخاطراتی مثل آنچه که در جنگ تحمیلی 12 روزه اتفاق افتاد، این خطر آنی نبود، این خطری است که کاملا دههاست ما اون رو میشناسیم.
بله،
یه واقعیت دیگه. پس بنابراین هر تصمیمی باید متناسب با پیوست‌های امنیتی جامعه در بالاترین سطح دفاعش باشه.
درسته.
خب الان اگر نیست باید سراغ کی رفت واقعا؟
عرض میکنم متاسفانه توی این قضیه ما بیشتر از اینکه تخصصی و فنی به این موضوع بپردازیم، عمدتا سیاسی بهش پرداختیم، هیجانی بهش پرداختیم و بعضن هم متاسفانه اون اقشاری که واقعا توی این زمینه آسیب پذیر بودن اینها رو به گروگان گرفتیم برای اینکه به اهداف برخی از اهداف سیاسی خودمون دست پیدا بکنیم. یعنی نیامدیم در واقع کار اساسی انجام بدیم. دعوا بعضن بین در واقع این که حالا کدوم مرجع باید در واقع قدرت بیشتری داشته باشد تو این زمینه، کدام یک دسترسی بیشتری داشته باشد، کدام یک در واقع حاکمیت بیشتری داشته باشد شکل گرفته، تا اینکه در واقع منفعت مردم در کدام سمت هست. عرض میکنم تو این قصه ما وقتی در واقع ماجرا رو عکس اون واقعیات مینویسیم، ما اون جوری روایتی در واقع ایجاد میکنیم که آقا خب این موضوع مثلا مخاطراتی که راجع به مسائل امنیتی بود، ما از سالیان سال حداقل اون زمانی که بنده خودم بودم، قبل از بنده اون عزیزی که در واقع اونجا تصدی این جریان رو داشتن، سالیان سال راجع به این مخاطرات امنیتی هشدار میدادیم و اعلام میکردیم آقا نباید در جایی که ما نتوانستیم مخاطرات امنیتی رو تدبیر بکنیم اجازه بدیم جمعیتی بیاد در واقع اونجا شکل بگیرد که حالا بعد در تأمین امنیت اقتصادی و امنیت روانی و امنیت اطلاعاتی همون عده‌ای که با کوتاهی ما رفتن اونجا در یک بستر ناامن در واقع ایجاد کسب و کار کردند لطمه میخوان ببینن، اون وقت ما دیگه اونجا در واقع یک دعوای قدرتی شکل بگیره، یک عده میگن آقا باید این بسته بشود، باز عده میگن نباید بسته بشود. و تو این قضیه قطعا در یک جاهایی مثل جنگ که دیگه اوج این ماجرا میشه، مجبور میشن در واقع همون افرادی که قبلا به دفاع ناقص از اونها و با راهنمایی ناکافی و ناشی از در واقع ترک فعلهای ما رفتن روی بستری که بستر شیشه‌ای هست، اونجا شکل گرفته اون بستر و اون جامعه. حالا ما بیایم صحبت بکنیم که آقا در دوگانه امنیت و اقتصاد حالا ما یه کاری بکنیم کمتر اقتصاد لطمه ببینیم. ببینید اساس کار رو متاسفانه ما اشتباه رفتیم به نظر حقیر که با مردم رو راست نبودیم خیلی از موارد، که آقا تو این بستری که تو داری میری اگر کلاهبرداری نسبت به اتفاق افتاد، اگر داده هات در واقع از بین رفت، اگر مورد هک قرار گرفتی، اگر مورد سوء استفاده قرار گرفتی، اگر مورد حمله سایبری قرار گرفتی، ما نمیتوانیم پاسخگوی تو باشیم. الان داریم ازت دفاع میکنیم، آقا باید آزادی باشه، آزادی کسب و کار، ارتباط با دنیا و مسائل این دست، ولی هیچ کس یقه اون مسئول رو نمیگیره. آقایی که شما داری این حرف رو میزنی، الان برای من این مشکل ایجاد شده، برای فلان کسب و کار این مشکل ایجاد شده، اطلاعات لو رفته، نمیدونم هک شده، آقای مسئولی که شما میگفتی مدعی بودی آقا باید این آزادی وجود داشته باشه، چرا تأمین نکردی امنیت من رو؟ چرا اجازه دادی در واقع یک سری افرادی بیان اونجا که احراز هویت که حداقل امنیت برای یک زیست بوم رو در واقع فراهم میکنه، این رو فراهم نکردی؟ نتیجه این سازوکار معیوب چی میشه؟ همینی که الان ما وضعیتی داریم که هر چنگای این کسب و کارهایی که ما بعضن به لحاظ سیاستهای خودمون برای گروگان گرفتن اونها بدون توجه به منافع اونها، با اطلاع کامل از این که آقا این بستر بستریست که هر آن ممکن است از این بستر ما لطمات امنیتی بهش بهمون وارد بشه و مجبور بشیم این رو ببندیم.
درسته. یک سوال کوتاه،
قولشون دادیم تو این بستر و بعد الان دوباره یک عده ای از همون افرادی که وظایف خودشون رو انجام ندادن دایه مهربان‌تر از مادر میشن، آقا حالا کسب و کارها چی شد، آقا این چی شد چی شد. حالا شاید در واقع ما الان 12 روز در واقع این جنگ طول کشید، شاید یک شرایط دیگری فراهم شد. خب ما داشتیم در فتنه‌های قبلی بعضا تا یک ماه اینترنت داخلی بود. ببینید پس این امکان داره، ما وقتی در واقع میایم یه بستری رو فراهم میکنیم، بستر متزلزل هست، به جای اینکه بیایم در واقع پلتفرم‌های داخلی رو که میتونیم نظارت داشته باشیم، میتونیم امنیتش رو تامین بکنیم، یا همون پلتفرم‌های خارجی که بیان به ما تعهداتی بدن که آقا ما امنیت رو به این شکل رعایت میکنیم، این ملاحظات امنیتی شما رو حواشو داریم، اجازه نمیدیم مثلا علیه شما سوء استفاده انجام بپذیرد، که با تضمین‌های پایداری ازشون بگیریم که دیگه ما وقتی می‌خوایم جمعیت خودمون رو ببریم اونجا و تحت حاکمیت اون پلتفرم در واقع قرارش بدیم، این مجبور نشیم یه جایی که دیگه اون پلتفرم از حاکمیت ما خارج میشه، با منافع ما در تضاد پیدا می‌کنه، مجبور نشیم تو این دوگانه مردم خودمون رو هم در واقع به تعبیری دچار خسارت.
خیلی متشکرم. من چون آقای نوربخش رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی هم خیلی وقت است دارم برنامه رو گوش میکنم و به ما پیوستند، پوزش میخوام که کلی طولانی شد و ضمن این که سلام و خوش آمد دارم بهشون، فقط یه نکته رو از شما بپرسم چون میخوام همین رو بلافاصله از آقای نوربخش هم بپرسم.
بله.
به نظر شما با سابقه و آشنایی که با این محیط دارید و به عنوان معاون سابق فضای مجازی دادستان کل کشور، آنچه که الان به عنوان ماموریت‌ها و وظایف ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال مطرح شده در مرحله آزمایشی هم هست، اولویت با این همه نقصان‌هایی که برشمردیم باید چی باشه؟ خیلی خلاصه بفرمایید که من همزمان شنوندگان هم بتونن استفاده کنن از همین پرسش و طرح دیدگاهی آقای نوربخش.
من اعتقادم اینه، همون نکته‌ای که آقای معظم رهبری هم اشاره کردن، قانونمند کردن این فضا و جانمایی هر کدام از دستگاه‌ها در جای خود
توسط کی باید این قانونمند صورت بگیره؟ مجلس،
نهادها، مجلس انجام بشه. بله، با هدایت خب، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی، و در واقع ما یک سازمان متمرکزی داشته باشیم برای فضای مجازی و از این حالت
خب دوباره موقت... خب ما که دوباره برگشتیم تو همون دوری که قبلا بودیم، که دوباره یعنی الان همه نقصان ها سر این که ما در این دور گرفتار شدیم، الان دوباره این
می‌فرمایید؟ نه ببینید، ما مطمئنن اگر بخوایم همه چیز رو به قانون گذاری واگذار بکنیم در مجلس، با توجه به فرایندی که مجلس داره و در واقع قانون گذاری ها به شدت کند صورت میپذیره، قطعا با مشکل مواجه میشیم. ما باید در واقع مثلا مشابه از اون در واقع سازمان تنظیم مقرراتی که الان وجود داره
در دولت
با یک روابط مشخص و حیطه کاری مشخصی ما داشته باشیم که و خیلی از قسمت ها در واقع به خود اصناف واگذار بشه، قانون گذاری ها و اون مجوز ها، و دولت از حالت تصدی خارج بشه، فقط اون لایه امنیتی و بسترسازی در واقع قرار بگیره جای خودش، دستگاه امنیتی جای خودشون و خدمت شما عرض شود ما برای قانون گذار ف... فقط این جانماییه و این ماجرا هنوز با وجود گذشت این همه مدت شورای عالی فضای مجازی مأموریت این کار رو داشته، مرکز ملی مأموریت این کار رو داشته، هنوز موفق به این کار نشده و
خب
این
شاید من فکر میکنم که اشکال کار در همون جاییست که اطلاعات زیادی هم داریم دیگه، میدونیم در خبرها رویدادها توصیفات هم داره میاد که وقتی صحبت از تأمین امنیت مثلا این مجموعه میکنیم ده ها جا پیداشون میشه که ما هم نقش داریم، ما هم باید مثلا حقوقی داریم، اینجا باید اینطور بشه. بنابراین مداخله های متعدد نگاه های گوناگون ایجاد میکنه که خود قانونگذار حالا چه سازمان تنظیم مقررات باشه، چه شورای عالی فضای مجازی باشه، چه مجلس و کمیسیوناش باشه، من بگم هر جایی باشه گیج میشه آخر سر. یعنی با این همه
قانون اساسی ما مشخصه
متوقعه اگر به اون رجوع بکنیم ملاک داستان...
باید قانون اساسی قرار بگیره، اون بحث در واقع
بسیار خوب،
اون در واقع بحث های امنیتی کاملا
اینو در هر دولتی هم تعریف شده است، چون بله چون در دنیا همین تجربه رو دارن، روی کردم کم و زیاد میشه دیگه، بستگی به نشر اهمیت کشورها.
فقط یک اراده جامعی میخواد توی این قضیه بدون ملاحظه در واقع این و آن به تعبیری بیاد و یک قانون جامعی راجع به این قضیه بگذاره، تکلیف هر دستگاه مشخص باشه و در جای خودش زیاده خواهی ها هم طبق قانون اساسی جلوش ایستاده بشه و گرفته بشه.
این چیزیست که به عنوان تحول میتونیم بشه کنیم. دکتر جاوید نیا خیلی متشکرم از همراهیتون، سپاسگزارم از شرح و توضیحی که دادید، باتون خدافظی میکنم و سلام و خوش آمد میگم به آقای نوربخش.
منم سلام عرض میکنم و در خدمتتون هستم ارادت.
خیلی متشکرم آقای نوربخش. از همین سوال آخری که با آقای جاوید نیا داشتم از شما اینم بپرسم که شما هم شنیدید، با توجه به این که حالا گفته میشه ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال در مرحله آزمایشی خودش شروع به کار میکنه، چه اولویت مأموریت و وظایفی رو باید به عنوان فصل اول و مهم خودش ببینه در دستور کار قرار بده با این همه تجربه‌ای که داریم، مثبت و البته منفی، پیش برنده و البته کن کننده و بازدارنده؟
خیلی ممنونم. ببینید فعالیت این ستاد رو از دو تا زاویه میتونیم بررسیش کنیم. یکی اون هدفهایی که اعلام شده که البته این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده و نمیدونیم که این فعالیت هدفهای اعلامی چیا هستن، و بعدش هم اون کارکرد واقعی که در عمل در واقع تجربه میکنیم. در ظاهر اینطوریه که تشکیل این ستادها با هدف رفع موانع و تسهیل مقررات و حمایت از کسب و کارهای دیجیتال تشکیل میشه و خیلی اقدام مثبتیه، اما در عمل بسته به اون ترکیب افراد تصمیم‌گیری که در اون ستاد هستن، سازوکارهای اجرایی و میزان شفافیتی که داره میتونه نتایج متفاوتی رو به ما بده. من اگه بخوام در واقع این یه ارزیابی داشته باشم، نتایج مثبتی که میتونه این کار برای ما داشته باشه یکی هماهنگی میان دستگاه هاست. همونطور که تو صحبت هم اشاره شد، ما الان فعالیت های موازی و دستگاه های موازی زیادی داریم و این ستاد میتونه یک نهاد فرابخشی باشه، بیاد تعامل میان وزارت خونه ها، نهادهای امنیتی، نهادهای قضایی و اقتصادی و سایر نهادهای ذینفع رو مدیریت کنه، این تضادها کمتر بشه. موضوع دیگه در واقع رفع قوانین یا مقررات زائد و مزاحمه. ما تو کسب و کارهای دیجیتال با یک انبوهی از قوانین مقررات نگم قوانین متناقض روبرو هستیم. یه ستاد میتونه اینا رو پالایش کنه، اصلاحش کنه و در اختیار فعالین قرار بده. موضوع سوم میتونه تسریع در صدور مجوزا باشه با ایجاد پنجره واحد و اصلاح فرآیندهایی که الان هست، فرآیند مجوز دهی، این کسب و کارها سریعتر بتونن بازار برسن، و در آخر هم یه فرصتی رو برای اعمال نظر بخش خصوصی اونم توی تشکل‌ها و اتاق‌ها و اینا فراهم بشه، یعنی یه سازوکار مشورتی قوی و واقعی در نظر گرفته، چون اینجا ما خیلی ضعف داریم که نظرات بخش خصوصی در تدوین این قوانین و اینا گرفته نمیشه و در واقع صدای بخش خصوصی، صدای شرکت های فعال در اقتصاد دیجیتال به گوش اون سیاست گذاران نمیرسه. اما پیامده منفیش میتونه چی باشه؟ اگر که اون نگاه کنترلی و انحصارگرانه این که تا حالا در واقع ما داشتیم حاکم بشه به این ستاد، اولا که این نگرانی من میگم، حالا چون مصوبه رو نخوندیم نمیتونیم اظهار نظر
بکنیم،
ولی یه نگرانی داریم. یکی اینکه این تبدیل شده یه ابزار فیلترینگ و کنترل، یعنی ستاد به جایی که تحصیل بکنه یه دروازه‌بان و یک در واقع دروازه ورودی رو برای فعالین اقتصاد دیجیتال ایجاد بکنه که فضا رو محدودتر بکنه در واقع. دوم موضوعی که توی این روزها توی فضای مجازی خیلی راجع به صحبت شد، بحث اینترنت طبقاتیه. اگر ستاد بیاد این دسترسی رو یا اینترنت آزاد رو برای عده خاص در واقع فراهم کنه، اون نگرانی که از شکاف دیجیتال هست و در واقع خب مقاومتایی که هست، این باعث میشه که یکمی هم رسمی بشه این قضیه، یک شکل و شمایل قانونی هم بگیره که این شاید مهمترین موضوعیه که یا دغدغه‌ایه که الان فعالین اقتصاد دیجیتال و مردم
باهاش
در واقع درگیر
هستن. البته تکذیب شده به انهای مختلف
شده، ولی باید دید چیزش بود دیگه، یعنی جایی ما میتونیم اینسا نظر کنیم که متن کامل این مصوبه رو دیده باشیم و بتونیم در واقع احسان ازاد کنیم. من امیدوارم که اینطور نباشه، به هم میگم نگرانی وجود داره و ما هم باید به دولت و به سیاست گذارون اعتماد کنیم، انشالله که اینطور نیست.
درست.
خب موضوع بعدی اون تضاد منافع نهادهای حکومتی و بخش خصوصی. اگر ترکیب ستاد بیاد دولتی و امنیتی باشه، چون میدونی نفوذ امنیتی های ما زیاده تو این چیزه، نمیگم نباید باشه، میگم ترکیبش زیاده، یعنی
با این دوستانم که با این دوستانم که صحبت کردیم، حالا من ازش به عنوان مداخلات دستگاه‌های مختلف یاد کردم، بسیار هم گفته میشه، در حالی که به نظر میرسه که به راحتی نظامات امنیتی کشور قابل فهمه، قابل درک، همه هم اون رو مهم میدونن، ولی این که یک مرجع واحد درباره اون تصمیم بگیره، این مهمترین نکته‌ایه که ما رو از نوع آشفتگی در تصمیم و یا آشفتگی در نگاه‌های مختلف برحذر می‌داره. این نتیجه روشنی رو ایجاد میکنه.
همینطوره کاملا با شما موافقم. و این نباید، نکته‌ای که می‌خواستم در آخر بگم این که نباید اینا باعث تضعیف اون نهادهای صنفی مستقلی که ما داریم باشه، یعنی ستاد هم باید از مشورت اونا استفاده کنه و اینکه نیاد فراتر از این نظام صنفی.
اساسا امنیت فصل مشترک همه است، امنیت فصل مشترک همه است، هیچ کس دربارش تردیدی نداره، کسب و کارم در فاز بله
اصلا اینطوره. امنیت هم واقعا یه حلقه ایه که خیلی خب پیچیده تر از اینه که به یک موضوع خاص ربطش بدیم که حالا میشه خیلی راجبش صحبت بکنیم. ولی خب باید امیدوار باشیم که این ستاد واقعا همونطور که اسمش هست تسهیل بکنه و یه مانع جدید ایجاد نکنه.
خب اگر از منظر اقتصادی بخوایم بهش نگاه بکنیم، میدونیم که سهم اقتصاد دیجیتال در آغاز برنامه اشاره کردن تو تولید ناخالص داخلی کشور آقای نوربخش اونی نیست که باید باشه، گفته میشه بین 5-8%. و اگر قرار باشه ما این رو تا افق 1410 بخوایم نگاه بکنیم، یا آنچه که حالا در برنامه هفتم مطرح بخوایم اینطور بر بشموریم، یا آنچه که باید باشه در رقابت‌هایی که الان کشورهای منطقه‌ای ما دارن که ایران عقب نیفته در این رقابت‌ها، چه چشم‌اندازی برش متصور هست و چگونه میشه بهش دست یافت؟
حالا اون چیزی که فرمودین تو برنامه مشخص شده 15% و 10% و این داستانا رو میتونیم به عنوان یه اصل در واقع در نظر بگیریم. یعنی دولت جدید هم همیشه بحثش بود که من میگم که برنامه هفتم توسعه رو، هفتم پیشرفت رو در واقع پیاده بکنم، یعنی برنامه‌مون برنامه. ولی واقعیتش اینه که مثلا تو ماده 107 که بحث تحول دیجیتال دستگاه هاست، من فکر نمی کنم پیشرفت ما به 10% هم رسیده باشه، یعنی در اون لایه های تدوین در واقع دستور عمل ها اینا موندیم که یک سال خورده ای از اجرای این برنامه گذشته و متاسفانه تجربه قبلی هم نشون داده که این برنامه ها خب به شکل مناسبی پیاده نمیشه، با اینکه اینقدر مجلس زحمت میکشه و اینقدر برنامه ها تبدیل میشه و این همه در واقع روش کار میشه، ولی اجرا نمیشه و اجرای ناموفقی داره. از این طرف رقیبای منطقی و کشورهای منطقه رو وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که خب خیلی دارن جلوتر از ما فعالیت میکنن و خب رشد پیشرفتشون خیلی در واقع سریع. من فکر میکنم که ما باید از این اتفاقات گذشته درس بگیریم. ما با یک دستفرمونی اومدیم تا یه جایی، این نتایج حاصل شده، این وضع امنیتمونه، این وضع اینترنتمونه، این وضع رشد اقتصاد دیجیتالمونه، این جواب نمیده دیگه. در آینده اگر همین مسیر رو بریم نتایج متفاوتی رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم. برای اینکه این نتایج متفاوت بشه خب حتما باید مسیرامون عوض بشه. این نگاهی که حاکمیت ما به اینترنت، به بسته شدن اینترنت، به فیلترینگ، به موضوعات مختلف داره، علی‌رغم اینکه متخصصین این همه راجع به عوارض وی پی ان ها و مشکلات و این داستانا صحبت کردن، ما کوچکترین در واقع تغییر و تحولی راجع به این نمی‌بینیم. شما فکر می‌کنین خب این باعث میشه که این رشد اقتصاد دیجیتال ما شتاب بگیره؟ با این کیفیت اینترنت، با این کیفیت دسترسی، با این در واقع کندی توسعه، چطور رو میتونیم به این رشد در واقع برسیم؟ ببین این نیاز یک تحول داره، هم توی اجرای اون برنامه، یعنی دستگاه‌ها باید متعهد باشن، انگیزش رو داشته باشن که بیان اون تحول دیجیتال رو تو سازمانشون پیاده کنن، هم از نظر زیرساختیم در واقع این آمادگی باید انجام شه که ما به اون رشد بیشتر برسیم، وگرنه این فاصله ما از دنیا و رقبای منطقه‌مون به شدت زیاد میشه که قابل جبران نیست و این نیازمند یک نگاه جدید هست.
بسیار خوب. این سرمایه هم که حالا در اینجا هست کم نیست، ولی در این حال گفته میشه باید سرمایه گذاری بیشتری هم در اون صورت بگیره، نه؟
حتما همینطوره. حتی ببینید سرمایه گذاری کجا در واقع میتونه انجام بشه؟ سرمایه گذاری جایی میتونه انجام بشه که یک ثباتی، یک در واقع احساس امنیتی باشه. اگر که این اتفاق نیفته سرمایه گذاری شکل نمیگیره. سرمایه گذار عاقلی نمیاد یه جایی که همش در واقع قوانین داره تغییر میکنه، بحران هست، دستگاه‌های موازی هست، جاهای مختلف هست، بیاد سرمایه گذاری کنی و در واقع سرمایه خودش رو به خطر بندازه. ما نیاز به یک بستر آرام منطقی درست داریم تا در واقع بتونیم سرمایه گذارمون رو قانع کنیم که در این بخش از اقتصاد سرمایه گذاری بیشتری کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این موضوع نیست که واقعا با یه برنامه بتونیم اون رو به پایان ببریم، چرا که مصادیق مختلفی داره، باید یه کمی سعی صدر به خرج بدیم. اشکالاتی بروز کردین، اشکالات رو میشه برطرف کرد. این کار رو متفکرین و متخصصین، مدیران و برنامه‌ریزان در این حوزه میتونن متحول بکنن. چیزی از واقعا اعتقاد شخصی خودم رو و قلبی خودم رو میگم آقای نوربخش، با اشارهایی که شما فرمودید من تصور نمی‌کنم که ما اینجا موضوع لاینحل داشته باشیم، بلکه مجموعی از متخصصین، متفکرین با اختیار کافی و با نگاه به اطلاعی همه جانبه کشور و پیشرفتون میتونن مسئله رو حل کنن و زمینه فعالیت، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از سرمایه موجود رو بیشتر و بیشتر فراهم بکنن، رقابت سازنده و موثری هم با رقیبانمون داشته باشن که میتونه اقتصاد دیجیتال ایران رو جلو ببره و در جایگاه خودش قرار بده. امیدوارم این اتفاق رو شاهد باشیم.
حتما همینطوره، و با توجه به نیروی انسانی متخصص و تجربه های خیلی خوب گذشته که ما داشتیم این دور از دست رسید.
حتما. آقای نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی ایران، خیلی متشکرم از همراهیتون که در این برنامه ما رو یاری کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
اتاق بازرگانی تهران.
اتاق بازرگانی تهران. بله. اونم وابسته به کل.
بله.
متشکرم. واسه روز موفقی دارم مردم عزیز. روز خوبی داشته باشید. متشکرم. توصیه‌های وزارت بهداشت درباره گرما و مخاطراتون رو جدی بگیرید. کودکان، خانم‌ها، افراد سالمند دارای بیماری‌های زمینه‌ای لطفاً مراقب جان و سلامتیتون باشید.
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان همانجا که دوستش داشت ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.